أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون. بعد از گزارش حال منافقان و یهودی های بنی نذیر و بنی قینقاع و بنی قریظه اجمالاً و هشدار این که شیطان تا آخرین لحظه خطر دست از انسان بر نمی دارد، انسان را تزکیه می کند، راه نمایی می کند، می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بل تندر نفسون ما قدمت لغدین. هر کسی نگاه کند ببیند برای قد چه فرستاده است. قیامت نه تنها از اون نظر که نزدیک است بعد است، بلکه همیشه قدوه است، همیشه قدات است، همیشه صبح است. یک بامدادی است که شامگاه ندارد، برخلاف دنیا که یک شامگاهی بود بی بامداد، یک شامی بود بی صبح، همیشه تاریک بود. قیامت یک بامداد و صبحی است که شام ندارد، شب ندارد. خلاصه این چنین نیست که قیامت به شب منتهی بشود. همیشه قد است، قدوه است، قدات است، آسال ندارد، قدوه است. و این هم که فرمود هر کسی نگاه کند ببیند برای فردایش چه فرستاد، نه به این معناست که تاریخ را ورق بزند تا کسی بگوید من یادم هست یا یادم نیست. هیچ کسی نمیتواند بگوید من چه کار کردم و چه کار نکردم، چیها یادم هست چیها یادم نیست و بهانه بیاورد. الان هر کسی خود را خوب میشناسد، الان در چه حالت است، به چه دل بسته است، چون محصول اعمال قبلی به صورت ملکات فعلی ظهور کرده است. ممکن است ارقام کارهای گذشته یاد انسان نباشد، اما ملکات فعلی به خوبی یاد انسان هست. انسان الان در چه حالت است؟ به چه علاقه منده است؟ اولغه فعلی او محصول اعمال قبلی اوست. پس به خوبی میتواند خود را بررسی کند. ولتند و نفسون ما قدمت لغدین. قرآن کریم نه تنها به ما میگوید که هر کسی بررسی کند ببیند برای فردایش چه فرستاده است، بلکه بهترین راه را همین معرفت نفس و سیر و سلوک نفس می داند. آیه 105 سوره مبارک مائده هم که از غرر آیات اون سوره است این است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. این علیکم اسم فعل است، یعنی الزم تکون نخورید، سر جاتون باشید. جایمون کجاست؟ انفسکم. از جانتون تکون نخورید، بیرون نرید. خلاصه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، الزمو انفسکم. اگر خواستی سفر کنید، سفر درونی کنید نه سفر بیرونی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر شما نجات پیدا کردید، دلالت دیگران به شما آسیبی نمی رساند. شما وظیفه تو انجام بدید، اگر وظیفه را انجام دادید به مقصد رسیدید، گمراهی دیگران به شما آسیب نمی رساند. یک وقت کسی در اول راه میگوید به من چه دیگران گمراه شدند، یک وقت در آخر راه میگوید نه در اول راه. هیچ کس در اول راه حق ندارد بگوید به من چه دیگران چه میکنند، چون یکی از مهمترین وظایف دینی همون امر معروف و نهی از منکر است. اگر کسی در اول راه گفت به من چه و احساس مسئولیت نکرد، این اصلا در سیر نفس وارد نشد. اگر کسی هم به خودسازی هم به نوسازی پرداخت و دیگران را با امر معروف و نهی از منکر هدایت کرده است، عده‌ای مهتدی شدن و عده‌ای مهتدی نشدن، اونگاه در پایان راه این شخص میتواند بگوید به من چه، چون من وظیفه‌ام را انجام دادم. تا اونجا که باید بگویم یا بنویسم یا بحث کنم که کردم، از این به بعد به من مربوط نیست.
این لا یزرکم من زل ازهتدیتم مال آغاز راه نیست. نمی فرماید شما اگر به مقصد رسیدید زلالت دیگران به شما آسیب نمی رساند. شما اگر امر معروف یا نهی از منکر نکردید که مهتدی نیستید. اگر کسی این دو واجب مهم را عمل نکرد که هدایت نشد، به وظیفش عمل نکرد. پس اگر این دو واجب مهم را عمل نکرد، او هم مانند دیگران به دام زلالت افتاده است، مهتدی نیست. اگر به این دو واجب مهم عمل کرده است، خود شد مهتدی، دیگران عده هدایت شدند به عده هدایت نشدند. اینجاست که در آخر راه هم خدا می‌فرماید تو مسئول نیستی، هم انسان مجاز است بگوید به من چه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. مگر نان است که انسان مسافر است؟ مگر نان است که مسافر باید طریقی را طی کند؟ این طریق بیرونی نیست، درونی است. از جانتون تکون نخورید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یه بحث‌های مبسوطی سید الاستاد رضوان الله علیه ذیل این آیه دارن که این بحث رو حتما ملاحظه بفرمایید، چون با این آیه بل تنظر نفسون تناسب دارد، با لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم تناسب دارد. اگر انشاءالله این بحث را مطالعه فرمودید، به خواست خدا اون مباحث را به مناسبت این آیه طرح می‌کنم.
دلالت نمی‌کنه که فردا هست و الان در آیه
اون در برزخ است. وقتی وارد قیامت شدن از برزخیان سوال میکنن کم لبستون فل عرض، گفتن یومن او بغزیان. اون در برزخ است که حکم قیامت کبرا را نداره و قیامت کبرا فقط روز است. این که فهمد لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، اینها تو آیات برزخ است نه آیات قیامت. آیات قیامت عشی ندارد، شامگاه ندارد، همش و همش صباح است و بامداد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. ما برای این که ببینیم در چه حالت هستیم، اگر گذشته یادمون نیست، الان موجودیش یادمان است. موجودی عبارت از ملکات است. هر کسی در ملکات خود بیندیشد، خوب میتواند خود را بشناسد که در چه حالت است، الان به چی علاقمند است. برای این که این راه را ما طی کنیم، اونا که این راه را طی کردن چندین وسیله به ما ارائه دادن که ما به اون وسیله متوسل بشویم، به این راه را طی کنیم. گاهی تشویق کردن، گاهی ترغیب کردن، گاهی تخویف کردن، گاهی تهدید کردن، گاهی تحبیب کردن، گاهی گفتن نمیدانید بهش چه خبر است. اگر بدانید بهش چه خبر است، هرگز اینجا جمع نمیشوید. این یکی از بیانات نورانی است، امیر است در نهج البلاغه. همون شما نمیدانید بهش چه خبر است. اگر می دانستید بهش چه خبر است، هرگز اینجا پیش من جمع نمی شد. می رفتید به طرق کاراتون که شما را به اون عالم زودتر برسن. اینها بیانات تشویق به بهشت است که فراوان است. گاهی بیانات زهدامیز دارن. اون بیانات زهدامیز حضرت درباره دنیا بسیار زیاد است. دنیا را طوری به ما معرفی می کند که اگر ما اهل ذوق باشیم و این ذائقه من رو تخدیر نکرده باشیم، هرگز رغبت نمی کنیم. یه وقت از انسان ذوق خود را از دست می دهد، هر لطافتی که در شعر شعرا و ادیبان باشد واسه لذت نمی برد. این همان است که گفتن کجتب او جانوری. یه وقت از که اون ذوقهای معنوی خود را از دست دادن که هرچه اون زشتی‌های دنیا را برای او بازگو کنن، باز او ولعی دارد. این که فرمود بل تنظر نفسون ما قدمت لقدم، یعنی خودتون رو ببینید که در چه حالت هستید. الان شما ظریف‌ترین لطائف ادبی را برای یک حمار گرسنه که آب و علف به او دادن بخوانید، باکش نید. بگویید این مردار است، این بدبوست، این باکش نیست، چون این لطائف ادبی رو درک نمی کنن. اما یک کسی که اهل ذوق باشد وقتی یک غذای گوارا را پیش او حاضر کردن، یک کسی یک نثر یا یک نظم ادبی خوند و این غذا را به مردار تشبیه کرد، او اصلا رغبت نمی کند بخورد، چون این ذوق زنده است. در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه دنیا را به صورت یک مردار افهین معنا کرد. اگر کسی اهل ذوق باشد، اون لطافت درون را حفظ کرده باشد، هرگز به سراغ حرام نمی رود و در حلال هم ولع ندارد. حالا ببینید بعضی از این جمله های حضرت را بخوانیم، ببینیم او دنیا را به چه صورتی در آورده. اولا گذرا بودن دنیا را ذکر کرد که مدتش کوتاه است. در پایان خطبه 188 می فرماید به این که فئن غدن من الیوم غریب، ما اسرع الساعات فی الیوم و اسرع الایام فی الشهر و اسرع الشهور فی السنه و اسرع السنین فی العمر. چقدر ساعتها روز رو تشکیل میدن و چقدر روزها هفته رو به سرعت تشکیل میدن و چقدر هفته ها به سرعت ماه رو تشکیل میدن و چقدر ماهها به سرعت عمر رو تشکیل میدن و عمر از بین میره. این گذرا بودن دنیا. در خطبه 190 کل دنیا را به صورت یک روز یا حد اکثر به صورت یک ماه تشبیه می کند. می فرماید من سرمت دنیا به اهلها و اخرجت هم من هزنها فکانت که یوم مزا او شهرن قضا. کل دنیا کوتاهیش یا در حد یک روز است یا حد اکثر در حد یک ماه. این درباره کوتاهی مدت. چیزی که در این دنیا هست اون لذت هاست که انسان را به خود جذب می کند. حضرت هم درباره این لذت ها سخن می گوید که این لذت دوام ندارد و هم این که اون لذت را در ظرف التزاز تبیین می کند. دو تا سخن دارد. یکی این که این لذت زود گذر یه تلخی در پشت سرش هست. یکی این که این لذت را در حین التزاز به صورت یک مردار تشبیه می کند. اما اون که فرمود هر لذتی یک پایان تلخی را دارد، اون را در کلمات قصار شماره 286 اینچنین فرمود: ما قال الناس لشیء طوبی له الا وقد خبع له الدهر یوم سوء. خلاصه هیچ زنده بادی نیست که یک مرگ بر فلانی هم پشت سرش هست. هیچ آفرینی نیست مگر اینکه یک نفرین رو هم به دنبال دارد. اون بیان که از دنیا یومان یومون لک به یومون علیک مشابه همین است. خلاصه دنیا برای هیچ کسی یک چهره نبود. به هر کسی خوش گذشت یه روز سم و تلخ هم در کنارش هست. این مال اون مطلب اول. اما مطلب دوم که دنیا را در ظرف التزاز به صورت یک کار حیوانی تشبیه می کند، همان است که در نامه معروفی که برای عثمان ابن حنیف مرقوم فرمودن آوردن، اون نامه 45 نهج البلاغه است که از نامه های معروف حضرت است. حالا سخن از زهد نیست، سخن از ذوق است. سخن در این نیست کسی زاهد باشد جهنم نرود یا بهشت برود. سخن در ذوق است. اگر کسی اهل ذوق بود اهل شکم نیست. ملاحظه فرمایید در این نامه 45 که عثمان بن حنیف را اونچنان مورد مؤاخذه قرار میدهد، میفرماید به این نماهی نفسی عروضها به تقوا. من نفسم را با تقوا ریاضت میدم. ریاضت همون تمرین است. یک حیوان وحشی را اگر بخواهن اهلی کنن با ریاضت یعنی با تمرین او را اهلی می کنن. هذه نفسی عروضها به تقوا لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر. اونگاه می فرماید به این که من چگونه نفسم رو ریاضت می دهم. در فرازهای دیگر این نامه می فرماید الیکه انی یا دنیا فحبلو که علا قاربه. که به اینجا میرسد که مؤمن کسی است که با کش نیست. من ازور ان حوائل که وفق و سالم من که لا یبالی انزاق بهی مناخو و دنیا اندهو که یومن هانن سلاخو. کل دنیا پیش مؤمن یه روزی است که باید منسلخ بشود. این انسلاخ هم از تعبیر سوره مبارکه یاسین گرفته شده است که مگر دیله را نمیبینن که اینها در روشنی بودن، نسل منه النهار فیضاه مظلمون، یعنی این روشنی که داشتن یه قشری بود که روی این فضا را پوشون. ما این قشر روشن را که برداشتیم درونش تاریک است. گرچه این معنا را سینر استاد رضوان داره تو المیزان نپذیرفتن، ولی بعضی از بزرگان اهل ذوق این چینی معنا کردن. ایشون رو حرف جر یه قدری اشکالی داشتن در المیزان، ولی علیه حال ظاهر این آیه این است که اگر یک روشنایی برای روز هست، این قشریست که روی فضا کشیده شده. نسل خود منه النهار، نهار یک پوستیست روی این فضای تاریک. ما وقتی سلخ کردیم این پوست را کشیدیم، فیضاه مظلمون، اینا تو تاریکی می افتن. معلوم شد درون تاریک است، بیرون یک قشر روشنیست. حالا فرمود و دنیا اندهو که یومن ها من سلاخو، اونگاه فرمود او عذوبی انی، به دنیا خطاب میکند که از من فاصله بگیر، چون قبلش هم سوگند یاد کرد. فرمود والله لو کنت شخصا مرئیان و غالبا حسیان لاقمت علیک حدود الله فی عباد قررتهم بالامانی و امم القیتهم فی المهاوی. سوگند به خدا، به دنیا اگر من تو را می دیدم و تو دیدنی بودی، حد بر تو جاری می کردم. حالا می فهمد او عذوبی انی فوالله لا ازل لک، سوگند به خدا من ذلیل تو نخواهم شد، نه ذلیل تو هم نه ذلول تو. فتستذلینی ولا اصل لک فتقودینی، که تو قائد من باشی و قیادت و رهبری مرا بگیری. و ایم الله یمینن از تصنیفی ها و مشیعت الله، سوگند به خدا که انشاء الله را در این سوگند یاد آور می شوند. لعروزن نفسی ریاضتن تهش و معها الالقوز، خب انسان واقعا خجالت می کشد اینا رو می خواند. سوگند به خدا من خودم رو اونچنون ریاضت می دهم. خب انسان اگر خیلی گرسنه بماند، وقتی یه قرص نان با یک نمک گیرش بیاد خوشش میاد. فبود اونقدر من خودم رو ریاضت میدهم که اگر یه تک نان خوش گیرش آمده خوشش بیاد. لعروزن نفسی ریاضتن تهشو معها الالقرص ازا قدر تو علیه مطعومن و تقنعو بالمله مطعومن، یکی بشه ادام او و خورشتش، یکم بشه غذانو. ولعدعن مغلتی که عین ماء نذب معینها، کاری میکنم که اشک از چشمانم خشک بشود، اینقدر مینالم یا از شدت ضعف کاری میکنم که اشکان چشمم خشک بشود، مثل چاهی که بالاخره آبش خشک شده. مستفرغتا دموعها، چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه ادهم تل و صائمتو من رئیها فتبرو که و تشبع الربیزتو من عشبها فتربزه و یأکلو علیون من زادهی فیهجع قررت ازن اینهو ازق پدا بعد سنین المتطاوله بالبهیمت الحامله و سائمت المرئیه. فرمود کاری میکنم که عشق از چشمم خوش میشود. چرا؟ برای اینکه این حیوانات، اونا که صحرائیان صائمان، چه حمارها و چه گوسفندا و چه شترها، اینا برن تو مرتها و بچرند و سیر بشن، یکی در مبرکش یکی در مربزش، گوسفند در مربزش و شتر در مبرکش، یکی بروک کند یکی بخوابد، علی هم مثل گوسفند و حمار معاذالله اینم سیر بشه و یک گوشه گیره بخوابه، چشم علی روشن که سری پیری به یک حمار اقتدا کرده. این حرفا آدم رو آب میکنه، والله که در ما هیچ اثر نمیکنه. فهمو چشمم روشن، حالا سر پیری مولای من شده مثلا حمار یا فلون شده. قررت ازن اینو، حالا این قررت یعنی چشمم روشن یا نفرین است، یعنی چشمم خنک باد که کنایه است و تحکم، یا چشمم سرد باد که نفرین است. اگر گفتن قررت اینو یعنی چشمش خنک باشد، چون قار یعنی خنک، این که میگن قررت العیون برای این است که انسان شاداب اشک از چشمش میآید، اون اشکی که در حال شوق میآید اشک سرد است، و سرد را میکنه قار، و عشق در حال اندوه و مصیبت عشق گرم است. وقتی گفتن قررت اینو که قررت الاعیون و امثال ذلک، یعنی چشمت خنک باشد در حال نشاط عشق شوق بریزی، وگرنه قررت عین به معنای نور چشم نیست، یا به معنای خنکیست تحکمن به استهزا، یا معنی سردیست که بدنم سرد باشد، چشمم سرد باشد، من بمیرم که مولای من بشه گوسفند. این دیگر ذوقی نمیذارد برای آدم که آدم دست به این کارا بزند، اینقدر بخورد که به زحمت هنگام ادای اون آخرین وقت نماز صبح باشد. فمود قررت ازن اینهو ازق تدا بعد از سنین المتتابله بل بهیمت الحامله، بهیمی حامله، حاملی با های حوز یعنی رها، که هرچی میخواد بشرد، و سائمت المرئیه، اونگاه کسانی که راه های صحیح را رفتن، میفهمد توبا برای اونهایی که وارسته زندگی کردن و این راه رو سعی کردن که خودشون رو نجات بدن و نرد. مطلب دیگر این است که هست امیر فوق این حرف هاست، این خطبه را برای تربیت عثمان ابن حنیف و امثال او نوشت، وگرنه او حالا در این حد باشد که اهل ریاضت باشد، اهل عبادت باشد، اهل زهد باشد، اینها خیلی از مراحل نازلی مقامون حضرت است. و این راه هم راه رفتنی است، نه تنها راه گفتنی. حالا ببینید اونایی که رفتن کیانه. ما گرچه ائمه علیهم السلام به اون مقام نمیرسیم، به اونها اسوه ما هستن، خودشون فرمودن به مقام ما نمیرسید و حق با اونهاست، اما شاگردان اونها که به اون مقام رسیدن که میتوانیم مثل اونها بشیم. این روایتی رو که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد دوم اصول کافی در کتاب الایمان و الکفر باب و حقیقت الایمان و الیقین ذکر کرده است، از همین قبیل است که شاگردان اینها به این مقام رسیدن. روایتی نقل میکند که این در نوع جوامع روایی هم آمده است، در نثر و نظم‌های عرب و عجم هم ظهور کرد، و این است که اسحاق ابن عمار میگوید که سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صلا بالناس الصبح. این سمعت ابا عبد الله یقول، یعنی شاید اینو چند بار حضرت میفرمود، نفهمود قال، فهمود یقول، او یا چند بار حضرت میفرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز صبح را خوند، و بین طلوعین معمولا حضرت بعد از نماز می نشستن تا به سوالات جواب بدن. فنظر الی شاب فی المسجد و هو یخفق و یهوی برأسه مصفرا لونه قد لهف جسمه بغارت عینه فی رأسه. نگاه کرد تو مسجد، دیدی جوانیست که حالت خواب دارد، حالت نعاس دارد، خستگی و کوفتگی در او هست و سرش به زیر می آید، رنگش زرد است، جسمش لاغر است، چشمانش در کاسه سر فرو رفته است. حضرت به او فرمود کیف اصبحت یا فلان، چگونه صبح کردی؟ قال اصبحت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موقنا، من به مقام یقین رسیدم. فعجب رسول الله صلی الله علیه وسلم من قوله، که عجب، او هم به مقام یقین رسید. و قال انک لکل یقینن حقیقتن، فما حقیقت و یقینه، که برای هر یقینی یک حقیقتیست، علامتیست، علامت یقین تو چی؟ از کجا معلوم شد که مقام یقین رسیدی؟ فقال ان یقینی یا رسول الله و الذی احزننی و اسهر لیلی و ادمع حواجری فعزفت نفسی عن الدنیا و ما فیها. علامت یقین من این است که نمی گذارد من بخوابم، خواب را از من گرفته است، من غمگین کرد، شبها بیخوابم و تمام جگرهای من تشنه است و سوخته است و نفسم از دنیا و مافیا غیبت کرده است، حتی کعنی انظر الی عرش ربی. این کعن نیست، این را در اصطلاح میگن مقام احسان. مقام احسان همان است که در روایت آمده است که ان تعبد الله کعنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. از مقام احسان بالاتر که مقام کعنه است، اون مقام انه است نه کعنه، اونی که از تعمیر فرمود لو کش و القدام مزده تو یقینا، یا ما کنتو اعبد ربا لم اره، سخن از انهوست نه سخن از کعنه. حتی کعنی انظر الی عرش ربی و قد نصب للحساب و حشر الخلائق لذلک و انا فیه، گویا عرش رحمان را میبینم، گویا قیامت را میبینم، و کنی انظرو الى اهل الجنته یتنعمون فی الجنه و یتعارفون و علی الارائک متکئون و کنی انظرو الى اهل النار و هم فیها معذبون مسترخون و کن الان اسم او زفیر النار. بیست که صدای جهنم رو من میشنوم. زفیر اون فرو بردن نفس است، نه برآوردن. اون برآوردن رو میگن شهیق، اون فرو بردن رو میگن زفیر، چون شاهق اون کوه بلند است. وقتی انسان نفسش فرو میره برد این زفیر است، وقتی بر می آورد این شهیق است. یدور فی مسامعی، الان مثل اینکه صدای فرو بردن جهنم رو من میشنوم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لاصحابی هاذا عبد نور الله قلبه بالایمان، این عبدی است که خدا دلش رو با ایمان روشن کرده. ثم قال له الزم ما انت علی، همین حالی که داری باش. این همان است یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی الزمو انفسکم، الزم ما انت علی. فقال الشاب ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معک، تازه معلوم می شود که بالاتر از این مقامی هست به نام مقام شهادت شهدا. عرض کرد یا رسول الله من نمیخوام با این وضع بمیرم، میخواهم بر پای رکاب شما در جبهه جنگ شربت شهادت بنوشم. شما دعا کنید که شهادت نصیب من بشه. هنوز معلوم میشود این کعنی برای این که بعنه تبدیل بشود میخواد به شهادت برسد. شاید شهید از کعنه به عنه میآید. ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معک، فدعا به رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یلبس ان خرج فی بعض غزوات النبی صلی الله علیه وسلم فاستشهد بعد تسعه نفر و کان هو العاشر. در بعض از جنگ ها در ملازم رکاب حضرت رفته بود، 9 نفر شربت شهادت نوشیدن، او دهمی بود. خب پس معلوم می شود که این راه رفتنی است، افراد عادی هم رفتن. و هیچ راهی بهتر از معرفت نفس نیست که ما ببینیم در چه حالتی. خب حالا ما بخوام ببینیم که خودمون رو فراموش کردیم یا نه. اگر هرچه بررسی میکنیم از ما سوال کردن در چه حالتی، به چی علاقه مندی، جواب درستی نتوانستیم بدیم، معلوم میشد معاذ الله خودمون رو گم کردیم. اصلا باید مدتها بگردیم خودمون رو پیدا کنیم، درون او رو بشکافیم، جستجو بکنیم تا جواب بدیم. اگر نه یه جواب نقلی داشتیم بی تعارف، کسی از ما سوال کرد یا خودمون از خودمون سوال کردیم الان در چه حالتی چی میطلبی، جواب نقلی داشتیم، معلوم شد خودمون رو گم نکردیم. و راه گم کردن نفس هم راه فراموشی یاد خداست که فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نسیان در این گونه از موارد همون ترک عمدی است، نه نسیان مصطلح، چون نسیان مصطلح کتاباً و سنتاً عقوبتش برداشته شد. اما سنتاً عقوبتش برداشت شد، همون حدیث معروف است که رفع عن امتی تسع الخطا و النسیان، که اگر کسی سهواً و نسیاناً کار را انجام بدهد حکم تکلیفی برداشته شد، ممکنه حکم وضعی بماند. اما کتاباً برداشته شد برای اینکه در آیات پایانی سوره مبارکه بقره دارد که نسینا و اخطأنا. خب اگر این دعا را خدا به ما آموخت، با این دعا را کردیم، او یقینا اجابت میکنه. و این دعای پایانی هم گفته شد مشافهتا نصیب رسول الله صلی الله علیه و سلم شده، بدون واسطه حضرتش از خدا دریافت کرد. اگر لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر کسانی هستن که میگوین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا و ما این امت مرحومه هم گفتن، خدا یقینا اجابت میکنه. پس می شود از کتاب و از سنت شاهد آورد که اگر کسی نسیانن گناه کرد مورد مؤاخذه نیست. و منظور از این نسیان آیه محل بحث اون نسیان نیست که در حدیث رفع آمده است یا در پایان سوره بقره آمده، این اون نیست، این ترک عمدی است. اگر کسی عمدن خدا را فراموش کرد، خدا هم کاری میکند که او خودش را فراموش بکند. کجا خودش را فراموش میکند؟ مواردی داره. کسی که اندل اسیان خدا را فراموش کرد، خدا هم اندل استغفار او را انسا می کند. حالا حالتی بود استاد که نتوانست خودش را کنترل کند، معصیت کرد، بالاخره یک روزی فرا می رسد که او باید استغفار کند یا نه؟ نه نمی رسد. چون این دل استغفار خدا او رو انسا کرد، یعنی او را از یادش برده است، از یادش نیستی همچه معصیتی کرده. اگر کسی در یه حالتی قرار گرفت و دفعتن به ذهنش آمست 20 سال قبل یا 30 سال قبل فلون گناه را کرده است، فوراً باید سجده شکر بجا بیاورد. این در روایات ما آمده است که اگر خدا به یک بندهی بخواهد لطف کند، گناهان گذشته را در خاطر او اختیار میکند تا او استغفار کند. اگر کسی فوراً به یادش آمده است که در 30 سال قبل 20 سال قبل فلون معصیت را کرد و هیچ تکون نخورد، این نعمت را کفران کرده. اصلا خدا به یادش آورد که او استغفار کند، خب بعدن به یادش نمی آید. و اگر کسی یادش نباشد گناه کرده است، چگونه استغفار میکند؟ پس من نسی الله عند الاسیان ینسیه الله سبحانه و تعالی عند الاستغفار. بعد خودش فراموش میکنه، بعد خودش فراموش کرد استغفارم نمیکنه، توبه هم نمیکنه. این درباره معصیت. درباره ضعف و درباره قوت هم به شرح زن. اگر کسی یک مشکلی برای او پیش آمد، این هنگام این مشکل نداند که خدا داره دور امتحان میکنه، خدا را فراموش بکنه، هنگام رفع اون مشکل خدا او را انسا میکند. لذا این شخص به همه پناه میبرد الا الله، در حالی که باید از همه قطع امید بکند الا الله. چندین بار شرک میورزد و از هیچ کسی اثر نمیبیند. چرا؟ چون هنگام آزمون خدا را فراموش کرد. این نمیداند به اینکه این دل نبلوبن نکن به شیء من الخوف و الجوع است. چون این در ضعف با ضعف بد برخورد کرد و نمیداند که این عطای الهی است، خدا میخواد او را بیازماید، هنگام رفع اون مشکل و ضعف به همه پناه میبرد الا الله. چرا؟ چون انساه و نفسه. این مال ضعف. در هنگام قدرت و نعمت و ثروت و امثال ذلک، اگر یه قدرت مادی یا معنوی به نام علم و امثال ذلک، گرچه علمی که در این راه‌های حق صرف نشود نعمت مادی است نه نعمت معنوی، اگر یک نعمتی خدا به او داد، این اند وصول نعمت شکر نکرد، نفهمید به اینکه نعمت را خدا به او داد، این ما بکن من نعمتین همین الله را فراموش کرده است. گفت من خودم زحمت کشیدم 30-40 سال درس خوندم و عالم شدم. خود را دید نه انعام الهی را، هنگام صرف اون نعمت در مواردش خدا او را انسا می کند، توفیق این که اون نعمت را به جا مصرف بکند ندارد. پس فلا تکونو کالذین نسوا الله عند المعصیه عند الضعف عند القدره کیف انساهم انفسهم عند الاستغفار عند رفع الضعف و عند صرف النعمه و امثال ذلک. اگر کسی در هنگام حادثه خدا را فراموش کرد، در هنگام حرف اون حادثه یا رفع اون حادثه خدا هم رو انسا میکند. لذا کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن هست، اما اعوذ بالله نیست. یا یعوذون برجال من الانس هست، اما اعوذ بالله نیست. این که میبینید انسان برای رفع خطر به همه مراجعه میکند الا الله، برای اینکه خودش رو فراموش کرده است. پس فرمود ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. حفظ نفس و معرفت نفس یه راه آسانی دارد و یک راه دقیق. راه آسانش تو اون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، که اونم در کلمات قصار نهج هست که عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقوده و نقض الهمم، این تو نهج هست. اما این راهای ابتدایی است، این با علم حصولی هم حل است. شماره 250 کلمات قصار هست، عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقوده و نقض الهمم. این که انسان میبیند یه سلسله خاطراتی در قلبش هست، بعد ناخودآگاه پشیمان می شود، اصلا نمی فهمد کی این عقد را و این گره را باز کرد، چطور شد انسان قبلا مصمم بود بعد نادم می شود و امثال زاره. این یا راهای عادی است، یعنی راهای استدلالی است، یا راهای علم حصولی است. اما اون که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یه راه علم حضوری است. در اون راه اگر کسی خود را ببیند محال خدا را نشناسد. چطور است که اگر کسی خود را ببیند محال خدا را نشناسد؟ برای اینکه ذات او فقط و فقط به دست الله بسته است، نه به خود متکی است نه به غیر خدا. این دو امر را میبیند. این مسئله یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله دو مطلب را به ما میگوید. میفهمد شما فقیرید یک، فقیر الی الله دو. این فقر هم برای انسان نظیر عرض مفارق که نیست، نظیر عرض لازم که نیست، نظیر جنس و فصل هم حتی نیست. اگر گفتیم الانسان و فقیرون به منزله الاربعت و زوجون که نیست که لازمه ذات باشد، اگر لازمه ذات باشد که در مرتبه ذات نیست. این چه نیست که فقر برای ذات انسان مثل زوجیت اربعه باشد، چون زوجیت اربعه گرچه لازم اربعه است اما در مرحله ذات اربعه که نیست، وگرنه میشد مقدم نه لازم. و چون لازم ذات است پس پاش به حریم ذات نمیرسد، جدای از ذات است. فقر برای ذات انسان در یا ایها الناس انتم الفقراء اینطور نیست که نظیر زوجیت اربعه باشد که درون ذات انسان فقیر نباشد، ولی فقر لازمه ذات انسان باشد، اینطور که نیست. حتی مثل جنس و فصل هم برای هستی او نیست، چون جنس و فصل در جوار هستی اویند، به وسیله هستی او موجودند. هستی او هستی فقر است. اونگاه اگر کسی به خود سری بزند این یا ایها الناس انتم الفقراء را میبیند، و چون همون خدایی که غنی است همینجا نگهدار ماست، و اینکه فرمود اقرب الیه من حبل الورید هست، اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون هست، و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه هست. همینجا فیض حق نگهبان انسان است، نه اینکه خدا از فیض جدا باشد. اگر جدا باشد این ربط محض به کی که میکنه؟ لذا فرمود شما همونجا خدا رو میبینی، یعنی مستحیل است کسی خود را ببیند و فیض حق را نبیند. یا ایها الناس انتم الفقراء، و این فقر ذاتی شماست. این یک، فقیر به غیر الله نیستید، به اللهید. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در این صحیفه که طلب المحتاج الی المحتاج من صفاحت رأیهی و ضلالتهی. چقدر این بیان نورانی است. فقط محتاج از محتاج چیز بخواهد یا آدم سفیه است. این تو صحیفه سجادی است. فرمود انسان برای اینکه بفهمد صفیح است یا عاقل است ببیند به کی تکیه میکند. فرمود طلب المحتاج الی المحتاج من صفاحت رأیهی و ضلالتهی. و یه تفاوت کوتاهی در این لفظ، مضمون همین است، یعنی صفاحت و ضلالت هر دو را دارد. خب پس اگر انسان ذاتاً فقیر است و فقر برای او نظیر زوجیت اربعه نیست و دقیق تر از این نظیر حیوانات برای انسان نیست که بشه ماهیت او، بلکه خود او، و این هم فقرش الالله است، لا اله غیر الله، محال کسی سری به خودش بزند و الله را نشناسد. لذا فهمود یا ایها الذین آمنوا علیکم، یعنی محکم بشستید به جانتون، از اینجا جدا نشید. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. خب این هست که اصلا نسیان بردار نیست، یعنی فراموش نکنید من که شما رو به شما نشون دادم، خودم را هم به وسیله شما به شما نشون دادم، خودتون رو فراموش نکنید. اگر فراموش کردید ما انسا میکنیم، پردهی می آید بین شما و خود شما، چون وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، یه قشری می آید که شما خودتون رو نمیبینید، دیگری رو میبینید، برای دیگری تلاش میکنید. این همون اهمت و انفسوم است. اون دیگری به جای خود شما مینشیند و به خدمت اون دیگری میروید. خب پس اگر یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم شد، مستحیل است که انسان خودش رو متذکر باشد و خدا را نشناسد. حالا اون آیاتی که دیروز در خلال بحث برزید روشن‌تر می‌شود، در ذیل آیه سوره یاسین دارد که حالا چون خودش را فراموش کرده اشکال می‌کند. معلوم می‌شود اگر خودش را فراموش نمی‌کرد اشکال نمی‌کرد. این استدلال است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، نسی خلقه یعنی چون خودش فراموش کرده حالا میگه معاد چیه. معلوم شد اگر کسی خودش فراموش نکند محال معاد انکار کنه، معاد همون رجوع الی المبدأ است. این از اخذ تاریخ ندارد، هر روز هست. یعنی الان اگه سری به اون از بزنیم باز میبینیم که بلا گفتیم، چون اون موتن، موتن تاریخی نیست که مثلا بگیم در فلون سال شمسی یا فلون سال قمری خدا از ما اقرار گرفته، چنین که نیست. اگر زمان بردار نیست، پس الیوم هم ما در خدمت اون به از اخذه هست. پس یه حالتی هست که الان هم ما با او میتونیم رابطه داشته باشیم، الان هم میتوانیم با از اخذ رب و کبن بنی آدم من ظهور هم ذریته هم و اشهده هم علا انفسه هم الستو رب بکن، الان هم بگیم بلا. اگر اون از اخذ زمانی نیست، مکانی نیست، تو زمین نبود، تو زمان نبود، موتن خاص ندارد، تاریخ ندارد، الان هم هست. اگر نظیر طوفان نوح بود، تاریخ بردار بود، قرونی برو گذشت. یا اگر نظیر ظهور حضرت سلام الله علیه هست، اعثاری مونده است. اما اصلا در قلمرو به زمان نیست. وقتی در قلمرو به زمان نبود، همکنون هم زنده است. اگر کسی زمانی نیندیشد، همکنون هم میتواند بگوید بلا. ممکن نیست کسی خود را ببیند و خدا را نبیند. اومد اون روایات فراوانی که در قرر و درر آمودی از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که اون روایات بسیار روایات فراوانی است که برخی از اون روایات رو سیدنا استاد رضوان الله علیه در همین ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم ذکر کرده است. حالا هم این روایات مراد فرمایید، هم جلد هفتم قرر و درر. خود این جلد هفتم گرچه فهرست هست، ولی یک کتابی است، هم در سفر هم در حضر میتواند کمک انسان باشد. گرچه فهرست اون شش جلد قبلی است، اما خودش یک کتابی است. بسیار از این روایات نفس در باب نفس آمده است، در باب معرفت آمده است. در این دو باب عرفه و باب نفس این روایات هست که من عرف نفسه فقط عرف رده. هر این دام لازم فرمید. الحمدلله رب العالمین.